این رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح یه بار دیگه درود میفرستم به تک تک شما که هر جای ایران و جهان دارید رادیو فردا رو گوش میکنید. این برنامه اسمش هست صبحانه با خبر، تا ساعت 8:30 ادامه خواهد داشت، تا شما که روزتون رو در ایران شروع میکنید با این برنامه در جریان مهمترین و آخرین خبرهای ایران و جهان هم قرار بگیرید و سر صبحی با هم دیگه همچین یه صبح خوب و پرشوری شروع بکنیم. و لابلاش من چند تا آهنگ معرفی میکنم که با هم دیگه بشنویم. اون قسمت مهمترین و تازه ترین خبرهای ایران و جهانش امروز وظیفه‌اش روی دوش نوشین سید حسینیه که همین حالا دوباره به من پیوسته در استودیوی رادیو فردا تا ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار بده.
متشکرم کیوان. وزیر خارجه فرانسه از احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. میشل آلیو ماری وزیر خارجه فرانسه روز شنبه در عمان پایتخت اردن پیگیری مذاکره با ایران و احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را در دستور کار فرانسه و متحدانش خواند.
Et donc déterminé à essayer de trouver une solution diplomatique.
ما مصمم به پیدا کردن راه حلی دیپلماتیک هستیم. این ایرانیان هستند که باید برای بازگشت به میز مذاکرات تصمیم گیری کنند. ما همچنان پیگیر ادامه مذاکرات هستیم و در صورت عدم حصول پیشرفت تحریم ها را تشدید خواهیم کرد. ایران در مذاکرات هسته‌ای‌اش با کشورهای 5 به علاوه 1 که در روزهای جمعه و شنبه در استانبول برگزار شد، درخواست کشورهای غربی برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را رد کرد و این مذاکرات بدون دست یافتن به نتیجه‌ای پایان یافت. اما خبری داخلی، محمد باقر قالیباف روز شنبه ممانعت وزارت خارجه ایران از سفرش به واشنگتن را بی اهمیت خواند. وزارت خارجه ایران به آقای قالیباف اجازه حضور در مراسم انتخاب برترین شهر در زمینه اقدامات حمل و نقلی را نداده. به گزارش ایسنا، شهردار تهران روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت این مسئله بی اهمیت و ثانویه است و به گفته او رسانه‌ها بهتر است خیلی به این موضوع نپردازند. اما رهبر مسیحیان لبنان سمیر جعجع، رهبر مسیحیان لبنان روز شنبه از تشکیل دولت جدید به رهبری سعد حریری حمایت کرد. دولت ائتلافی سعد حریری پس از خروج حزب الله لبنان سقوط کرد و رئیس جمهوری این کشور از او خواسته تا هنگام تشکیل دولت جدید بر سر کار بماند. ولی جملات رهبر دوروزی‌های لبنان روز جمعه از حزب الله حمایت کرده بود. و خبر دیگر، رئیس جمهوری افغانستان به طور مشروط با گشایش پارلمان در روز چهارشنبه موافقت کرده است. به گفته دو تن از نمایندگان پارلمان افغانستان، حامد کرزای با گشایش پارلمان در روز چهارشنبه موافقت کرده، مشروط به اینکه اجازه داده شود به شکایت علیه هر یک از نمایندگان به اتهام تقلب در انتخابات رسیدگی شود. حامد کرزای چند روز پیش در فرمانی گشایش پارلمان را تا یک ماه دیگر به تعویق انداخته و گفته بود این کار ضروری است تا دادگاه ویژه فرصت رسیدگی به شکایت علیه تقلب در انتخابات را داشته باشد. در پی آن نمایندگان مجلس تهدید کرده بودند که به رغم دستور حامد کرزای پارلمان را روز چهارشنبه افتتاح خواهند کرد. و خبر آخر این که 3 تن از وکلای درابیش گنابادی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش از خانه عمومی محکوم به زندان شدند. فرشید یداللهی و امیر اسلامی که وکالت شماری از درابیش جزیره کیش را بر عهده داشتند، به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و مصطفی دانشرو، دیگر وکیل درابیش گنابادی، به اتهام نشر اکاذیب و تشویش از خانه عمومی به حکم قطعی دادگاه تجدید نظر به 7 ماه زندان محکوم شدند. کیوان، من سهمم رو تمام کردم. این تو این شنونده ها و نیم ساعت دیگه از برنامه صبحانه با خبر.
آره، اتفاقا باید همینجا با نوشین سید حسینی خداحافظی بکنیم، چون دیگه تو برنامه صبحانه با خبر بر نمیگرده که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. و ضمن اینکه همین آخرین خبری هم که خوندی نوشین، موضوع اولین گزارشی که تقریبا تا چند ثانیه دیگه قراره با هم دیگه بشنویم، اما از این فرصت استفاده کنم بگم که توی این نیم ساعت باقی مونده، ضمن اینکه گزارش‌های خواهیم شنید درباره محکومیت وکلای گروهی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی، دوباره درباره جام ملت‌های آسیا همونطور که وعده دادم یه گفتگو خواهیم داشت و این بار حبیب روشنزاده به ما خواهد پیوست در این نیم ساعت و نظرات خودش رو درباره بازی ایران و کره جنوبی خواهد گفت. و همینطور نگاهی خواهیم انداخت به خبرهای استانهای ایران، سری میزنیم به 4 گوشه ایران و شهرام رفیزاده دوباره به ما خواهد پیوست تا به ما بگه که در شهرهای دیگر غیر از تهران چه اتفاقهای مهمی در 24 ساعت گذشته افتاده. و یک آهنگ هم از یک خواننده آمریکایی خواهیم شنید که بهتون پیشنهاد میکنم حتما اون آهنگ رو گوش کنید، اسمش از پیسفول فیلینگ. زیاد دربارش توضیح نمیدم، فقط بگم که خواننده کارهای عجیب غریب تو کارهای توی زندگیش زیاد کرده و کلی اقدامات عامل منفعه و بشر دوستانه انجام داده. و ما همونطوری که از نوشین هم شنیدیم، به گزارش وبسایت خبری مجذوبان نور متعلق به دراویش گنابادی، 3 تن از وکلای گروهی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به 6 ماه و 7 ماه زندان محکوم شدند. فرشید یداللهی و امیر اسلامی به 6 ماه حبس و مصطفی دانشجو به 7 ماه. مانیا منصور در مصاحبه با فرشید یداللهی، یکی از این 3 وکیل درویش گنابادی، ابتدا ازش پرسیده که دلیل برگزاری این دادگاه اصولاً چی بوده. فرشید یداللهی در تهران اینطور پاسخ داده:
در تاریخ 7 مه 1378 تعداد 4 نفر از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ساکن در جزیره کیش بازداشت و به مناظر آنها توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش و بازرسی قرار می‌گیرد و محل برگزاری مجالس دراویش در این جزیره فلون می‌شود. بنا به درخواست دراویش و خانواده بازداشت شدگان، این جانب و همکار محترم آقای امیر اسلامی در خصوص پیگیری فرزند به دادگاه کیش مراجعه کرد. بعد از آن که دراویش بازداشت شدند، این جانب و همکارم تقاضای ملاقات حضوری با دراویش رو نمودیم. ریاست شعبه 102 دادگاه عمومی جزایر کیش در آن زمان آقای صدر بودند، اجازه ملاقات رو صادر ننمودند و مقرر شد که به دستور قاضی وکالتنامه ما به امضای دراویش در بازداشتگاه اداره اطلاعات برسوند. اما اداره اطلاعات از دستور قاضی سرپیچی نموده و طی مدتی که موکلین در بازداشت به سر می‌بردند وکالتنامه به آنها ارائه نشده بود. اما علی‌رغم این که مأمورین اطلاعات کیش مرتکب تخلف شده بودند، در حینی که ما در حال پیگیری پرونده موکلین بودیم، شکایتی علیه این جانب همکارم آقای اسلامی دال بر جعل عنوان وکالت، اقدام علیه امنیت و نشر اکاذیب و تشویش از عمومی مطرح نمودن و مستمرشون اون هم مصاحبه با رادیو فردا بود.
بعد دادگاه تشکیل شد و این حکم بر شما صادر کردن؟
بله، البته در حینی که ما در حال پیگیری پرونده موکلینمون در جزیره کیش بودیم، در همون حین در حال بازجویی بودیم و قرار التزام برای ما صادر شد و ما در اونجا دفاعیات و صحبت‌ها رو کردیم. بعد از این موضوع وقتی تعیین شد برای اخذ آخرین دفاع و حدود 13 نفر از وکلای دادگستری وکالت بنده و آقای اسلامی رو پذیرفتند، بدون اینکه باز جلسه‌ای تشکیل بشه و بنده و آقای اسلامی حضور داشته باشیم و اخذ آخرین دفاع از ما داشته باشن و وکلای ما در جلسه دادگاه حضور داشته باشن، قاضی از بندر عباس مأمور میشه و به شعبه 102 دادگاه جزای کیش مراجعه میکنه و حکم 6 ماه حبس رو برای ما صادر میکنن و اعلام کردن در حکم که این حکم حضوری هست، در صورتی که بنا به قانون آیین دادگستری سری باید جلسه تشکیل میشد و ما و وکلامون حضور داشته باشیم.
آیا این حکم به شما ابلاغ شده؟
خیر، این حکم به بنده و همکار محترم آقای اسلامی و وکلای محترم ما هنوز ابلاغ نشده. بنا به اطلاعی که حاصل کردیم، از این حکم به وکلا ارسال شده ولی هنوز ابلاغ قانونی صورت نگیره، که پس از ابلاغ این حکم منتظر این هستیم که وکلامون چه تصمیمی اتخاذ میکنه.
در مورد اون 4 تا از دراویش گنابادی، اونا الان در چه شرایطی هستن؟ الان پروندهشون در چه مرحله‌ایه؟
اون پرونده توسط رئیس دادگستری کیش رسیدگی شد و دفاعیات ما توجه شد و حکم براءت موکلین ما صادر گردید و از مکان عبادی دراویش در جزیره کیش که متعلق به یکی از دراویش بود حکم رفع پلم صادر گردید. اما باز در اینجا هم برخلاف قانون و برخلاف دستور مقام قضایی حکم رفع پلم رو اجرا نکردند و همچنان حسینیه و اون مکان عبادی دراویش در جزیره کیش پلم هست.
شما خودتون هم از دراویش گنابادی هستین؟
بله، بنده استفاده این دارم که از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی هست.
به نظر شما چرا با دراویش و وکلای اونا اینطوری برخورد میشه؟
عموما برخورد با دراویش در سالهای اخیر جنبه سیاسی داشته و اساسا جنبه قانونی ندارد، چون ما هیچ مواد قانونی اساسی و قوانین مجازات اسلامی علیه دراویش نداریم که درویش جرم باشه و از این رو مسئولین خوش ندارن که وکلا به عنوان اشخاص مطلع از قوانین وارد پرونده‌های دراویش بشن و بی قانونی ها رو متذکر شدن و پرده از سیاسی بودن وقایع پیش آمده رو بردارن. لذا وکلای دراویش بیش از موکلین خودشون زیر فشار مراکز امنیتی قرار می گیرن و همین علته که احکام حبس برای وکلا صادر کردن، از جمله همکار محترم آقای مصطفی دانشجو اون هم در فروردین شبیه ما در شهرستان نکا که اونجا هم اداره اطلاعات شاکی شدن و پروانه وکالت دو تن از وکلا آقای دانشجو و آقای بهروزی توسط مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا قوه قضاییه باطل شد و باعث تأسف است که به عنوان بازوی عدالت مسیر قانونی رو به بی‌عدالتی سوق میدن و حقوق شهروندی گرایش نعمت الله گناوادی را ضایع میکنه.
صدای فرشید یداللهی وکیل دراویش گناوبادی رو در تهران میشنیدیم که توی مصاحبهش با مانیا منصور همکار بنده در رادیو فردا داشت، درباره علت محاکمه‌ای که شده بود و اتهاماتش و اینها سخن میگفت. آقای یداللهی که همینطور که شنیدیم تو مصاحبه خودش جزو دراویشه و همزمان وکیل چند تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی رو هم بر عهده داره. و اما آهنگ پیسفول فیلینگ که وعدشو دادم، خواننده نوازنده و ترانه‌سرای آمریکایی شریل کرو فرزند دوتا نوازنده است، برای همین جای تعجب نیست که شریل تحصیلات عالی خودش رو در رشته موسیقی به پایان رسونده و پس از اون به عنوان معلم موسیقی با کودکان ناتوان جسمی و روحی کار کرده. به جدیدترین ترانش گوش می‌کنیم به نام احساس آرامش یا پیسفول فیلینگ. Situation, building a house on a strong foundation. Everybody wants to feel alright. When you fly off in the wrong direction, turn it around, see your own reflection. Everybody wants to feel alright. Oh, let's dance to the music, baby. Peaceful Feeling از شریل کرو رو با هم دیگه شنیدیم. امیدوارم که بتونه احساس آرامش کافی داده باشه، به ویژه برای اون کسایی که طرفدار فوتبالند، به ویژه اونهایی که طرفدار تیم ملی فوتبال ایران هستند. در اقصار نقاط دنیا دیروز بازی ایران و کره جنوبی رو دیدند و احتمالاً دلشون شکسته، یه خورده اعصابشون خورده، هم به خاطر بازی که ایرانی‌ها موفق نشدن ببرن، هم به خاطر گزارش جواد خیابانی هست میزنم تعدادی هم به همین دلیل اعصابشون خورده، به خاطر اینکه باسا منفیش تو اینترنت هم ماشاءالله کم نبوده. با حبیب روشنزاده کارشناس نماشنای جهان ورزش درباره بازی ایران و کره گفتگویی رو ضبط کردم و آقای روشنزاده هم نظرش رو درباره این بازی گفت که با هم دیگه میشنویم.
15 دوره جام ملت‌های آسیا.
آقای روشنزاده صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی و صبح شنوندگان عجمن بخیر.
آقای روشنزاده خیلی از هواداران فوتبال و هواداران تیم ملی الان در داخل کشور و بیرون از ایران دل شکستن به خاطر باخت ایران از کره جنوبی. شما هم 100% بازی رو دیدید. چطور بود این بازی؟
عرض حضورتون من قبلا هم اشاره کرده بودم در گفتگوهای قبلی که داشتیم در جریان جام ملت‌های آسیا، پیش از اینکه اصلا ایران برخورد بکنه به کره جنوبی و معلوم بشه که قطعا با کره جنوبی بازی میکنه، گفته بودم که اگر شرایط جدول طوری باشه که ایران با کره جنوبی روبرو بشه بازی سختی خواهد داشت و اگر با استرالیا روبرو بشه بازیش آسان‌تر خواهد بود. و به اعتقاد من اگر دیشب ایران با استرالیا روبرو میشد به جای عراق که با استرالیا روبرو شد و بازی رو باخت، من فکر میکنم ایران روان‌تر بازی میکرد و بازی رو میبرد. اما بازی با کره جنوبی دیشب بازی سختی بود برای تیم ایران. در این چند سال اخیر کره جنوبی ها خیلی سرعتشون بیشتر شده، پیشرفت فوتبالشون زیادتر شده. اونچه که من دیدم از صفحه تلویزیون، نیمه اول فشار زیادی از جانب کره دیده میشد. دفاع ایران البته خوب دفاع میکرد ولی ابتکار عمل رو کره ها از ایرانی ها گرفته بودند. شما در سه بازی قبلی ایران هم در جام ملت‌های آسیا اگر دقت کرده باشید که ایران مقابل عراق و کره شمالی و امارات بازی کرد، در نیمه اول خوب نبود ولی در نیمه دوم چهره دیگه‌ای به خودش گرفت و خوب شد. ولی در بازی دیشب با کره جنوبی در نیمه دوم هم ایران در حقیقت من بگم در لاک دفاعی فرو رفته بود و کاری نمی‌تونست بکنه. تقریبا از دقیقه 70 به بعد بود تا حدودی من میتونم بگم ایران خودشو پیدا کرد.
انتقاد میشه از آقای افشین قطبی به خاطر تعویضایی که توی این بازی کرده. تعویضا چطور بود؟ آوردن مسعود شجاعی به نظرتون چقدر کمک کرد به بازی؟
نه تنها کمکی نکرد به اعتقاد من فکر میکنم که یک مقداری بازی رو هم از اون چرخش و گردش خودش انداخت، اصلا تأثیری نداشت. خلاصه مسعود شجاعی به طور کلی در سه بازی قبلیش هم مقابل عراق و کره شمالی و امارات یه بازیکن شیشتونگ نبود، یه بازیکن 100% نبود. حتی من نسبت به جواد نکونام هم یک مقدار حرف دارم که جواد نکونام 100% نبود دیشب. و البته تعویض دقیقه 46 یعنی آغاز نیمه دوم که خسرو حیدری رو آورد به جای نصرتی، تعویض درستی بود. ولی به طور کلی آقای قطبی من فکر میکنم که بیشتر بایستی تیم کره جنوبی رو آنالیز میکرد که نکرده بود و توانایی تغییر جریان بازی رو تیم ایران نداشت و همین باعث شده بود که کره ها میدوندار باشن و بعد از اینکه ایران گل رو خورد افتاد توی اون بازی احساسی و حملات زیادی کرد ولی دیگه دیر شده بود.
همونطور که خودتون گفتین آقای روشنزاده، تیم کره جنوبی تیم خیلی قوی هست به هر حال، ولی من مطمئنم که شما در این 4 بازی تیم ملی نکات مثبتی رو هم در این تیم ملی و ستاره های جوونش دیدید. میتونید اون نکات مثبت رو لطفاً برامون بگید؟
کاری که آقای قطبی کرده در تیم ملی فوتبال ایران توی این مدتی که رهبری تیم رو پخته داشته اینه که بازیکن ها رو تقریبا هم سطح کرده. شما در گذشته مثلا می‌دیدید که در تیم ملی فوتبال ایران 3 تا 4 تا بازیکن هستن شاخصن، بازیکنایی که رو نیمکت نشستن و ذخیرن خیلی اختلاف سطح دارن با بازیکنای تو میدون، ولی الان شرایط دیگه اونجور نیست، تقریبا بازیکن‌ها هم سطح هستن و کارش خیلی درست بوده و شما دیدید که ایران تنها تیمی بود که از 23 بازیکنی که به قطر برده بود 22 بازیکن رو استفاده کرد، فقط تنها از میرزاپور دروازه‌بان شماره 3 استفاده نکرد و این خب یه حسنه برای یک تیم.
بعد همزمان خیلی از این بازیکن‌ها که بعضی‌هاشون مثلا آرش افشین یا کریم انصاری فرد واقعاً جوونند و در ابتدای فوتبالشون هستند، به طور معمول نیاز به یک هدایت خیلی قدرتمند از روی نیمکت دارن. افشین قطبی الان دیگه رفته و کارش با تیم ملی تموم شده. خبر دارید که بعد از افشین قطبی قراره چه اتفاقی برای تیم ملی بیفته؟
هنوز مشخص نشده. فدراسیون فوتبال ایران دنبال یه مربی خارجیه. افشین قطبی از نظر من یه مربی خارجی بود. او با علم روز فوتبال آشنایی داشت ولی تجربهش کم بود. اگر فدراسیون فوتبال میخواد دنبال یک مربی خارجی باشه، بایستی یه مربی خارجی با تجربه رو پیدا بکنه. یه کسی که اقلن 20 سال 15 سال سابقه مربیگری سرمربیگری داشته باشه. قطبی تا قبل از اینکه سفر بکنه به ایران سابقه سرمربیگری نداشت. بنابراین ایران من فکر میکنم به یه همچین کسی احتیاج داره که هم تجربه داشته باشه هم پخته باشه در کار سرمربیگری و از نظر فرهنگی بتونه بشناسه ایران رو.
خیلی خیلی ممنونم حبیب روشنزاده، کارشناس نام‌آشنای جهان ورزش. درود بر شما، من با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما، خداحافظ.
صدای حبیب روشنزاده رو شنیدیم. این مصاحبه تقریبا ساعتی پیش ضبط شده بود، یه مصاحبه ضبط شده بود در مورد نتیجه‌ای که ایران گرفت و از جام ملت‌های آسیا حذف شد و حالا استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و ازبکستان موندن تا تکلیف قهرمان این دوره جام ملت‌های آسیا روشن بشه. از فوتبال بگذریم، سری بزنیم به تاریخ، تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران از مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو اونجا. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
چهارم بهمن سال روز نامه معروف آیت الله خمینی به منتقدین راستگرای دولت میرحسین موسوی در سال 1363 است. در بهمن سال 1363 پس از آنکه انتقادات جریان راست جمهوری اسلامی از دولت میرحسین موسوی بالا گرفت، آیت الله خمینی نامه‌ای به منتقدین میرحسین موسوی از جمله جامعه مدرسین قم، حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت و بازاریان نوشت و از دیدگاه‌های آنها درباره دولت موسوی انتقاد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در خاطرات سال 1363 خود ماجرای این نامه را نقل کرده و گفته است آیت الله محمد رضا توسلی نامه را در جلسه شورای مرکزی جامعه روحانیت قرائت کرد. در واقع این نامه در اوج اختلافات جریان راستگرای حکومت با دولت میرحسین موسوی منتشر شد. این اختلافات بعدها به حدی بالا گرفت که شماری از وزرای راستگرا از دولت میرحسین موسوی کنار کشیدن یا کنار گذاشته شدند. آیت الله خامنه ای رهبر کنونی ایران نیز در آن زمان به جریان راست مذهبی حکومت که منتقد میرحسین موسوی بود نزدیکتر بود. اختلافات جریان راستگرای حکومت با میرحسین موسوی در واقع بخشی از اختلافات دو جریان چپ و راست مذهبی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی بود. این دو جناح تا سال 1363 در برابر رقبایی چون نهضت آزادی، مجاهدین خلق، حزب توده و افرادی چون ابوالحسن بنی صدر متحد مانده بودند. اما هنگامی که در فاصله سالهای 59 تا 1362 احزاب و جریانات منتقد جمهوری اسلامی از عرصه سیاست و حکومت ایران حذف شدند، اختلافات بین چپگرایان و راستگرایان مذهبی سر باز کرد. اختلافاتی که باعث شد آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی از تداوم آن به عنوان خیانت یاد کند.
اگر کسی یک کلمه بگد که به این وحدت صدمه بزند، این معصیت کار که هست هیچ، خائن که هست هیچ، معصیت این معصیتی است که ممکن است که کشوری را به هم بزند.
راستگرایان که در نهادهایی چون شورای نگهبان، جامعه مدرسین قم، حزب جمهوری اسلامی، انجمنهای اسلامی بازار، بخشی از جامعه روحانیت و جمعیت مؤتلفه جمع شده بودند، معتقد بودند دولت میرحسین موسوی فراتر از احکام اسلامی عمل می کند و دارای گرایشات سوسیالیستی است. نامه بهمن ماه سال 62 آیت الله خمینی و شواهد و قرائن متعدد دیگری نشان می دهد که آیت الله خمینی در دهه 60 چپگرایان مذهبی را به خود نزدیکتر می دیده است. در همین مقطع چپگرایان مذهبی جمله معروفی از آیت الله خمینی را بزرگ نمایی می کردن که گفته بود مخالفان دولت موسوی ارزه اداره یک نانوایی را هم ندارند، چه رسد به اداره دولت. با این وجود در همان زمان موارد دیگری از عملکرد سیاسی آیت الله خمینی به شکل نامه یا سخنرانی وجود دارد که از شورای نگهبان محافظه کار در برابر اکثریت چپگرای مجلس حمایت کرده است. این چالش بین راستگرایان و چپگرایان مذهبی بعدها نیز در جمهوری اسلامی ادامه یافت و شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد این چالش بعد از فوت آیت الله خمینی و شروع دوران رهبری آیت الله خامنه ای به تدریج به ضرر چپگرایان و به نفع راستگرایان مذهبی ادامه یافته است.
و نوبت رسید به بخشی که شعار برنامه صبحانه با خبر، یعنی همه جای ایران سرای من است. چگونه؟ به این شکل.
از چهار گوشه ایران.
شهرام رفیع‌زاده عزیز، یک بار دیگه به تو درود میفرستم تا نگاهی بندازیم به خبرهای استانها. اول از همه هم بریم سراغ استان خراسان رضوی که گزارش‌های منتشر شده مبنی بر درگیری مردم با نیروی انتظامی.
بله، در شهر تایباد که در جنوب شرقی استان خراسان رضوی واقع شده، به دنبال برکناری مولوی محمد موحد فاضلی امام جمعه اهل سنت این شهر، مردم با نیروهای امنیتی و انتظامی درگیر شدند. این درگیری ها روز جمعه آغاز شده و روز شنبه هم تداوم داشته. یک ماشین ماموران وزارت اطلاعات در این شهر به آتش کشیده شده و در قبال این حرکت تعدادی از مردم معترض هم توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند. آقای مولوی محمد فاضلی چند روز پیش توسط اداره اطلاعات مشهد احضار شده بود و به ایشون دستور دادن که دیگه حق برگزاری نماز جمعه برای اهل سنت در شهر تایباد رو نداره. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم در این باره موضع‌گیری کرده و گفته که تمام علمای اهل سنت از این خبر نگران هستند و ما برخلاف اون چیزی که آیت الله خمینی وعده داده بود که شیعه و سنی برادر و در حقوق برابر باشند، در تمام 30 سال جمهوری اسلامی مورد تعدی و ظلم قرار گرفتیم و ایشون هم مراتب اعتراض خودش رو اعلام کرد.
همینجا بعد نیست به اهالی تایباد که شنونده ما هستند بگم که میتونید با ما تماس بگیرید و مشاهدات خودتون رو از این درگیری ها با ما در میون بذارید تا با باقی شنونده های رادیو فردا اونا رو تقسیم بکنیم. اما شهرام، در استان فارس یه خبری منتشر شد درباره این که بر اثر استنشاق گاز بخاری تعدادی از اهالی این استان کشته شدند.
بله، در استان فارس اینطوری که مرکز اورژانس فارس اعلام کرده، دست کم 4 نفر کشته شدن بر اثر گاز، مسمومیت گاز، و 17 نفر هم در شهرهای سپیدان و اقلید به بیمارستان منتقل شدند و حال برخی از اونها هم بحرانی گزارش شده. علتش هم این حوادث گازی که میشه در واقع اسمش رو گذاشت گاز گرفتگی در روزهای اخیر این بوده که به دلیل سرمای بسیار زیاد مردم سعی میکنن که خودشون رو گرم کنن. این بخاری ها بعضیاشون استاندارد نیست و موجب گاز گرفتگی مردم میشه. در مشهد هم همین اتفاق موجب انفجار در یک منزل مسکونی شده و 5 نفر مجروح بر جا گذاشته.
و اما توی استان اصفهان یه اظهار نظری شده که گویا حاکیه که وضعیت اقتصادی مردم چندان تعریفی نداره.
آقای اکبر زادمهر که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در اصفهان هست، گفته در حال حاضر خرید مردم در بازار لوازم خانگی متوقف شده و مردم منتظر هستند که ببینن نتیجه این اجرای حذف یارانه ها چه خواهد شد و چه زمانی قیمت ها به ثبات میرسه.
یه شورش دانش آموزی هم گویا در استان لرستان رخ داده.
بله، در خرم آباد یک دانش آموز به دلیل اختلاف با مدیر مدرسه، مدرسه رو به آتش کشیده و خساراتی به این مدرسه وارد شده. این دبیرستان پسرانه بوده و اسمش هم دبیرستان حمزه سپیددشت هست و ماموران انتظامی پس از مراجعه به اونجا و اظهاراتی که مدیر این دبیرستان انجام داده، پی بردن که آتش‌سوزی در این دبیرستان کار یکی از دانش آموزان معترض و ناراضی.
ولی اصلا گویا اینطوری که تو گفتی جنبه سیاسی و اینا نداشته، بس یه مسئله درگیری شخصی بوده، درسته؟
بله، درگیری شخصی بین دانش آموز و مسئولان دبیرستان بوده. چندی پیش در استان خراسان شمالی هم در شیروان همین درگیری ها باعث شد که خانواده یک دانش آموز که مورد تنبیه قرار گرفته بود، مدیر اون دبستان رو بکشن و از پا در آوردن.
چقدر عجیب، چقدر خشونت های عمیق. امیدواریم که کمتر اتفاق بیفته از این خشونت ها در حوزه آموزش در ایران. ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، از تو خداحافظی میکنم.
متشکرم کیوان جان، روز خوبی برای تو و شنوندگان صبحانه با خبر آرزو دارم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
رسیدیم به آخرین ثانیه های برنامه صبحانه با خبر در ساعت 8:30 به همراه حسن جعفری، علیرضا کرمانی، نوشین سید حسینی و حسن حسنی، همکارانم در رادیو فردا که همینجا در این یک ساعت و نیم به من کمک کردند تا بتونم این برنامه رو به پایانش برسونم. با تک تک شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان که هستید خداحافظی می‌کنم. بدرود.